با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به آیه 15 در این کتاب توجه کردیم که پولس درباره شخصیت عیسی مسیح صحبت کرد و او را به عنوان چهره دیدنی خدای نادیده و برتر از همه موجودات معرفی می کند. اکنون به تعداد دیگری از آیات که در ارتباط با شخصیت عیسی مسیح هستند توجه بفرمایید. در عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. در این آیه اشاره به این که او مخلوقی است نمی‌کند. او شخصیت دوم در تثلیث و لقدس می باشد. در عبرانیان فصل 1 آیه 7 الی 8 می خوانیم: خدا درباره فرشتگان می فرماید همچون باد به سرعت پیغام می برند و چون شعله های آتش با شور و حرارت خدمت می کنند. اما درباره فرزندش می گوید ای خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است. اساس سلطنت تو بر عدل و راستی است. بنابراین دوست من، آنچه در اینجا مشخص می شود این است که خداوند عیسی مسیح خلق نشده است، بلکه او در واقع همان خداست که در جسمی انسانی به این دنیا و به میان انسانها آمد. او به عنوان فرزندی به این دنیا آمد، ولی پسری است که به ما داده شده است و از ابدیت به این دنیای ما آمد. فرشته خدا در انجیل لوقا فصل 1 آیه 35 به مریم باکره این بشارت را داد: روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده پسر خدا خوانده خواهد شد. چرا؟ چون این شخصیت اوست. او قبل از اینکه به این دنیا بیاید پسر خدا و در جایگاه دوم در تثلیث الاقدس بوده است. در انجیل متا فصل 16 آیه 16 شهادت داده می شود: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. اکنون به دو سخن مهم دیگر در ارتباط با شخصیت خداوند عیسی مسیح توجه بفرمایید. در کولوسیان فصل 1 آیه 16 می‌خوانیم: در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. 3. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد. اگر همه چیز توسط او آفریده شده است، پس سؤال در مورد اینکه او مخلوق یا خالق است پاسخ داده می شود. این نکته که او برتر از همه موجودات می باشد ارتباطی به این موضوع که او خلق شده ندارد، بلکه به این نکته مهم اشاره می کند که او همان کسی است که همه چیز را آفریده و خالق این خلقت است. دو نوع خلقت وجود دارد، دیدنی و نادیدنی. بسیار جالب است که پولس اینجا در مورد مقام‌های متفاوت در عالم روحانی صحبت می‌کند. حاکمان، فرمانروایان، فرماندهان و قدرت‌ها، تمام اینها در میان لشکرهای فرشتگان می‌باشند. آیات دیگر کتاب مقدس به ما میگویند که سرافین و کروبین وجود دارند و همچنین فرشتگان بلند مرتبه با مقامهای عالی و نیز فرشتگان معمولی که کارهای گوناگونی را انجام میدهند. در کتاب افسوسیان توجه ما به این واقعیت جلب میشود که دشمن ما دشمنی روحانی است. شیطان دارای لشکری روحانی است که همراه او با او عصیان کرده و از او پیروی می کنند. بنابراین مقام های متفاوت نیز در میان دشمنان روحانی ما وجود دارد. 4. عالی و باشکوه است که بدانیم همه چیز به وسیله او خلق شدند. اما حقیقت دیگری نیز در این آیه به ما گفته شده است. همه چیز برای او آفریده شده است. اگر امشب به آسمان نگاه کنید، ممکن است ستارگان بسیاری را مشاهده کنید. آیا تا کنون تعجب کرده اید که چرا هر ستاره در مکان مخصوص به خود قرار دارد؟ چرا آن ستاره خاص در آن قسمت آسمان است؟ می دانید آن ستاره در آن مکان مشخص در آسمان قرار دارد چون عیسی مسیح چنین خواسته است. نه تنها او همه چیز را خلق کرده است، بلکه همه چیز نیز برای او آفریده شده است. یکی از عالی‌ترین حقایق در ارتباط با این موضوع این است که به ما گفته شده وارثان خدا و هم ارث با خداوند عیسی مسیح می باشیم. هر یک از ما روزی سهمی واقعی خواهیم داشت. شاید ستاره‌ای را در اختیار ما بگذارد، نمی‌دانم. اغلب درباره این حقیقت شگفت انگیز تفکر کردم. فکر می‌کنم که در ابدیت بسیار مشغول خواهیم بود. ما دیگر در بدن‌های زمینی نخواهیم بود، بلکه بدنی جدید به ما داده خواهد شد که تحت تأثیر نیروی جاذبه نخواهد بود و آزادانه حرکت می‌کند. در شهری زندگی خواهیم کرد که اورشلیم جدید نامیده شده است. قادر خواهیم بود در هستی گسترده خدا حرکت کنیم. نمی‌دانم چه مقدار از آن هستی عظیم را در اختیار ما خواهد گذاشت. او همه چیز را از نیستی آفرید و آن را به صورتی که خودش می‌خواهد اداره می‌کند. اینجا هستی و خلقت اوست. اگر در شگفتی هستید که چرا درخت مشخصی نوع برگ خاص دارد، به این علت است که او آن را چنین می‌خواست. توسط او آفریده شده و برای او خلق شده است. ما به آن روز خواهیم رسید که میراثی برای ما فراهم و آماده شده است. من هرگز وقت زیادی را در مورد اینکه آن میراث چیز صرف نکردم، چون احساس می‌کنم هرچه گفته شود فرضیه و عدس و گمان است. اما مطمئن هستم همگی ما درباره بودن با او در ابدیت تعجب خواهیم کرد. می‌دانم که بسیار عالی و باشکوه خواهد بود. من و شما اینجا در واقع در خیمه‌ای زندگی می‌کنیم. پولس رسول بدنهای ما را اکنون به عنوان خیمه‌ای می‌نامد. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 می‌گوید: زیرا می‌دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می‌کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه‌ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. وقتی از این بدنهای کهنه در اینجا خارج شویم، در حضور خداوند خواهیم بود. ما با او در خانه ابدی زندگی خواهیم کرد. ممکن است امروز در خانه بسیار گران قیمتی زندگی کنید، اما برای شما خبری دارم. آنجا بیش از یک خیمه کهنه قدیمی و ناپایدار نیست و در جایی زندگی می کنید که در واقع برای همه ما چنین است. اما یکی از همین روزها بدنهای جلال یافته خواهید داشت و سپس میراث خود را دریافت خواهید کرد. می توانید خانه گران قیمت خود را اکنون داشته باشید، ولی مدت زیادی در آن زندگی نخواهید کرد. بدن جدید ما برای ابدیت می باشد و ما با او برای همیشه در خانه جاودانی خواهیم بود. برای یک فرزند خدا این تصویری است که برای آینده خود می‌بیند. من ترجیح می‌دهم به آن نگاه کنم و انتظار آن را می‌کشم. همه چیز توسط او و برای او آفریده شده است. در کولوسیان فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم: پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. 5. پیش از آن که چیزی به وجود بیاید، او وجود داشت. پوری و کاملیت در عیسی مسیح است. هم قبل از اینکه در جسم به این دنیا بیاید و هم پس از اینکه به این دنیا آمد. در کولوسیان فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. ما در او کامل شده ایم. او قبل از همه چیز بوده است. 6. قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. او همه چیز را نگه می دارد. او خلقت را حفظ می کند. او آن را در کنار یک دیگر نگه می دارد. سالها پیش انسان کاری خطرناک انجام داد و این کار شکافتن اتم بود. خداوند عیسی مسیح این ذرات اتم را به هم پیوسته است. انسان با شکافتن اتم قدرت عظیمی را آزاد کرد. آیا تا کنون به آن قدرت بسیار عظیمی که در اتم‌های این هستی وجود دارند فکر کرده اید؟ اگر بمب کوچکی که میتوان آن را در دست نگه داشت این قدرت را دارد که یک منطقه وسیع را نابود کند، چقدر قدرت نیاز است که این عالم هستی را به هم پیوند داده و نگه دارد؟ چه کسی تمام اینها را در کنار یک دیگر نگاه داشته است؟ به ما گفته شده که عیسی مسیح نه تنها همه چیز را خلق کرده، بلکه این خلقت را نیز حفظ می کند. می توانیم بگوییم که نگاه داشتن این عالم هستی در کنار یک دیگر کار بسیار بزرگی است و خداوند عیسی مسیح همان کسی است که قادر می باشد این کار عظیم را انجام دهد. همین حقیقت در کتاب عبرانیان نیز تکرار می شود. در عبرانیان فصل 1 آیه 3 چنین می خوانیم: آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و عالم هستی را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. آیا او شخصیتی عالی و پرشکوه ندارد؟ حقیقتاً که او پرجلال است. در کولوسیان فصل 1 آیه 18 می خوانیم او سر این بدن یعنی کلیساست، کلیسایی که از مجموع مؤمنین او تشکیل شده است. او نخستین فردی است که پس از مرگ زنده شد و ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد. 7. او سر این بدن یعنی کلیساست. بر این باور هستم که این حقیقت کلید نامه کولوسیان است که در واقع نامه‌ای در کنار افسوسیان و فیلیپیان می باشد. این سه نامه به یکدیگر مرتبط می باشند. در افسوسیان بر این نکته تأکید می شود که کلیسا اینجا روی زمین بدن مسیح است. در آنجا تأکید بر روی بدن است. در کولوسیان تأکید اصلی بر روی سر این بدن یعنی شخصیت خداوند عیسی مسیح است. در افسوسیان فصل 1 آیه 22 می خوانیم خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داده و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد. و بالاخره در فیلیپیان کلیسا را می‌بینیم که در این دنیا قدم برمی‌دارد. در آنجا تجربه کلیسا یا تجربه ایمانداران را مشاهده می‌کنیم. این سه نامه به یکدیگر مربوط می‌باشند. او نخستین فردی است که پس از مرگ زنده شد. آیا می دانستید که امروز فقط یک شخص وجود دارد که با بدن جلال یافته قیام کرده است؟ او نخستین فردی است که از میان خوابیدگان در مرگ برخاسته است. وقتی یکی از عزیزانتان که به مسیح ایمان دارد و در اوست می میرد و بدن او را در قبر می گذارید، در واقع او را در محلی گذاشته اید تا استراحت کند و در خواب است، چون روز و صبح روشنی خواهد رسید. بدن آن فرد در خواب است ولی جان آن فرد به نزد خداوند رفته است. وقتی عیسی مسیح بیاید تا کلیسای خود را از این دنیا ببرد، آنگاه آن بدن بر اساس قیام مسیح از میان مردگان یا خوابیدگان برخواهد خواست. در فساد و تباهی کاشته شده است ولی در شکوه و جلال خواهد برخواست. همانطوری که در اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 نوشته شده است. ما نیز مانند او بدنی جلال یافته خواهیم داشت. در اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می خوانیم بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمی دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. 8. او ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد. نمی توانید در مورد چیزی عالی تر از این فکر کنید. اراده عیسی مسیح باید در تمام خلقت غالب شود و این قصد و هدف خدا می باشد. حتی با وجود عصیان و شورش انسان اینجا روی زمین بر علیه این هدف، اراده عیسی مسیح پیروز خواهد شد. در مزمور 2 آیه 6 می خوانیم: خداوند می فرماید من پادشاه خود را در شهر مقدس خود بر تخت سلطنت نشاندم. خدا امروز به طور مستقیم بدون عجله و غیر سازشکارانه به سوی یک هدف در حرکت است. هدف این است که عیسی مسیح بر تخت سلطنت این دنیا بنشیند، یعنی در دنیایی که امروز به عصیان و مخالفت با خدا برخاسته است. در فیلیپیان فصل 2 آیه 10 الی 11 نوشته شده است: تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. این قصد و هدف خداست. کولوسیان فصل 1 آیه 19 میگوید: زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد. نه، اراده خدا این است که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار بگیرد. الوهیت کامل یا پوری و کاملیت مهمترین نکته در این نامه می باشد. در نامه فیلیپیان کلمه فروتنی مهمترین کلمه است. یعنی تأکید بر این نکته است که عیسی مسیح جلال و شکوه خود را خالی کرد و یک خدمتگزار شد. او آن جلال و شکوه را که با پدرش داشت کنار گذاشت تا خادمی شود. او الوهیت و خدایی خود را کنار گذاشت. وقتی به این زمین آمد خدا بود. خدا که در انسان به این دنیا آمد. پوری و کاملیت خدا در او ساکن بود. وقتی عیسی مسیح اینجا روی زمین بود، پوری و کاملیت خداوندی در او حضور داشت. او 100% خدا بود. آن نوزادی که در آغوش مریم باکره بیش از 2000 سال پیش آرامیده بود، به نظر می رسید ضعیف و ناتوان است. ولی او می توانست با کلام خود تمام این هستی را از میان بردارد. او انسانی است که از انسان به دنیا آمد و خدایی است که از خدا فرستاده شد. او هم انسان کامل و هم خدای کامل می باشد. این شخصیت اوست. اجازه دهید در اینجا به این آیات که در ارتباط با شخصیت عیسی مسیح می باشند به طور خلاصه دوباره توجه کنیم و برای اینکه این قسمت بسیار مهم کتاب مقدس را به خوبی درک کرده و به خاطر بسپاریم، به هر یک موضوعات مطرح شده در این آیات عنوانی مشخص می دهیم. 1. رابطه مسیح با پدر در آیه 15. 2. رابطه مسیح با خلقت در آیات 16 و 17. 3. رابطه مسیح با کلیسا در آیات 18 و 19. 4. رابطه مسیح با صلیب در آیه 20. کار عمومی مسیح برای گناهکاران. اکنون به کارهایی توجه می‌کنیم که عیسی مسیح برای ما انجام داده است. در کولوسیان فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم: در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین به سوی خود باز آورد. جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت همه را با خدا صلح داده است. صلح را توسط خون مسیح بر روی صلیب فراهم ساخت به این معنی است که توسط پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب بین خدا و گناهکاران صلح و آشتی به وجود آمده است. خدا امروز به مردم نزدیک نشده و نمیگوید من بر ضد تو هستم، تو بر علیه من عصیان کرده ای، گناهکار هستی و من مجبورم تو را به این علت مجازات کنم. نه، خدا امروز سخنی کاملا متفاوت برای گناهکاران گم شده دارد. او به من و شما میگوید مجازات گناهان تو را تحمل کردم، من برای همه گناهان تو پرداخت کردم، میخواهم بدانی که میتوانی به نزد من بیایی. در عیسی مسیح صلح و آشتی ایجاد شده است اگر بازگردی و به سوی من بیایی. و این همان منظور پولس است وقتی که در رومیان فصل 5 آیه 1 نوشت پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. صلح از طریق خون او بر روی صلیب امکان پذیر شده است. پولس رسول آمرزش گناهان را همراه با ریخته شدن خون عیسی مسیح بر روی صلیب می‌داند. خدا می‌تواند گناه را بیامرزد چون مجازات آن پرداخت شده است. عیسی مسیح آن مجازات را توسط خونش بر روی صلیب پرداخت کرد. بنابراین خدای عادل می‌تواند شما را بیامرزد. خدا مانند همسایه‌ای ناموافق و مخالف نیست که همیشه منتظر فرصتی باشد تا خطایی را بیابد و شما را گناهکار اعلام کند. خدا آغوش پرمحبت خود را گشوده و می‌گوید بیا و به تو آرامش و رستگاری را می‌دهم. تو را از اسارت گناه باز خریده و آزاد ساختم. خدا توسط کار مسیح همه را با خود صلح می‌دهد. آشتی و صلح برای انسان است و بازخرید کردن و رستگاری از سوی خدا می‌باشد. خدا امروز به همه انسان‌ها می‌گوید من با شما آشتی کردم. آیا اکنون شما می‌خواهید با من آشتی و صلح کنید؟ و این تصمیمی است که هر انسانی باید بگیرد. پولس این موضوع را به طور واضح و آشکار در نامش به قرنتیان توضیح می‌دهد. در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم تمام این نیکویی‌ها از سوی خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به دیگران نیز برسانیم و ایشان را به سوی لطف الهی رهنمون شویم. پیغام ما این است که خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می‌خواند تا گناهانشان را ببخشاید و آثار آن را پاک نماید. ما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیله ما با شما سخن می‌گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست می‌کنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما می‌خواهد. بنابراین لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.